بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 223 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب جهاد و باب فضیلت جهاد، بعد از بررسی آیات وارد در این زمینه یا برخی از آیات مهم و مشهور، میرسیم به قسمت احادیث وارد در این باب. احادیثی که امام نووی رحمت الله علیه در آغاز آن می‌فرماید: و اما الاحادیث فی فضل الجهاد فاکثر من ان تحصر. احادیثی که در فضیلت جهاد فی سبیل الله وارد شده بیشتر از آن است که قابل حد و حصر باشد. فمن ذلک، از جمله این احادیث، ان ابی هریره رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. الصحابي بزرگوار أبو هريرة رضي الله عنه روایت است که از رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال شد که کدام یک از اعمال از همه فضیلت آن بیشتر است. قال ایمان بالله و رسوله. از آنجایی که پایه و اساس تمام کارهای خوبی که بندگان انجام می‌دهند و اعتبار آن در روز قیامت به ایمان و به باور و اعتقاد می‌باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایمانم بالله و رسول. اول ایمان به الله و رسولش. این مسئله باور و اعتقاد به الله و تمام مقتضیات آن، از ایمان به وجود الله و ربوبیت او یعنی اداره جهان هستی، و الوهیت او یعنی یکتاپرستی او و اسماء و صفات او و توحید حاکمیت، و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر چه این ایمان اقتضا می کند، از تصدیق او را مورد تایید و تصدیق قرار بدهیم و پروردگار را به گونه ای عبادت بکنیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرموده، و تمام دیگر مسائل از ارکان ایمان مانند ایمان به روز آخرت و ملائکه و کتابهای آسمانی و ایمان به قضا و قدر الهی. این مسئله پایه و اساس تمام اعمال دیگر خوب بندگان می باشد. قیل ثم ماذا؟ سپس پرسیده شد یا رسول الله، بعد از ایمان به الله و رسولش کدام عمل از فضیلت بیشتری برخوردار است؟ قال الجهاد فی سبیل الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود جهاد فی سبیل الله. قیل ثم ماذا؟ سپس سؤال شد که یا گفته شد که چه عملی بعد از جهاد؟ فرمود حج مبرور. آن حجی که انسان در آن دچار گناه و نافرمانی نشود و به گونه ای که از او خواسته شده آن عبادت را به جای بیاورد. البته ممکنه اینجا سؤال پیش بیاد که جایگاه نماز و دیگر ارکان اسلام مانند زکات و روزه ماه رمضان، جایگاه این سرخن که معمولا این گونه معرفی می شود که بعد از شهادتین به ترتیب از همه مهمتر هستن کجاست؟ قطعا اولویت هایی وجود دارد و نمی توان متصور شد شخصی به جهاد فی سبیل الله بپردازد و نماز نخواند، یا مثلا زکات را ندهد، یا مثلا روزه رمضان را به جای نیاورد. منظور در اینجا وقتی که ما در گزینه اول پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرموده که ایمانم بالله و رسوله، یعنی اینکه حتی ارکان اسلام مانند نماز و زکات و روزه هم در این مسئله گنجانده می شود، و بعد از این مسائل مهمترین و با فضیلت ترین عمل جهاد فی سبیل الله است. اینکه انسان با جان و مال خود سعی و تلاش در راه تقویت دین الله متعال داشته باشد. و همچنین صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله، خود عبدالله ابن مسعود سوال میکنه ای العمل احب الى الله تعالی، کدام عمل در نزد الله متعال دوست داشتنی تر است؟ قال الصلاة على وقتها. میبینیم که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم مستقیم میپردازد به مسئله نماز. جوابهای متفاوتی در سؤالهای یکسان پیامبر صلی الله علیه وسلم بیاران خود میدهد که این اختلاف در جوابها برمیگرده به اختلاف وضعیت و حالت سؤال کننده. اگر شخصی داره نمازشو میخونه، زکاتشو میده، روزشو میگیره، خب چنین انسانی پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی اوقات بهش میگفته که بهترین عمل نیکی به پدر و مادره، گاهی وقتا بهش میگفته که جهاد فی سبیل الله، و اگر میخواسته رو مثلا نماز تاکید بکنه مانند این حدیث، با وجودی که نماز رو برپا میداشتن ولی تاکید بیشتر فرموده که بهترین عمل و دوست داشتنی ترین عمل در نزد الله متعال الصلاة على وقتها، این که انسان نماز را در وقت خودش بخواند. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نمازهای پنجگانه عبادتهایی است که بر مؤمنین واجب گشته به گونه ای که وقت معینی دارد، و این عبادتها و این نمازها باید در وقت خود ادا شود. قلت ثم ای، سپس گفتم که بعد از نماز چه عملی دوست داشتنی تر است؟ قال بر الوالدین، پس اول حق الله متعال، بعد از حق الله متعال حق پدر و مادر، بعد از نماز، بعد از بندگی در مقابل الله متعال، بعد از به جای آوردن شکر نعمتهای الهی با نماز خواندن، بعد از آن نیکی به پدر و مادر، رابطه نیک داشتن با خالق جهان هستی و رابطه نیک داشتن با پدر و مادر. قلت ثم ای، گفتم سپس بعد از بر والدین چه کاری دوست داشتنی تر است؟ قال الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه دین الله متعال. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو ذر رضی الله عنه روایت است که قلت یا رسول الله، باز اینجا سوال کننده خود ابو ذر است، گفتم یا رسول الله ای العمل افضل، کدام کار فضیلت آن بیشتر است؟ قال الایمان بالله والجهاد فی سبیله، ایمان به الله متعال که همونطور که گفتیم ریشه و پایه و اساس تمام دیگر اعمال ما بماشد، و جهاد فی سبیل الله. و همچنین از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا و ما فیها. لغدوة یعنی آن حرکتی که انسان در وقت صبح انجام میدهد، آن خروج و آن مسیری که فی سبیل الله در وقت صبح میپیماید، و یا اینکه او روحه، روحه یعنی در وقت قبل از مغرب بعد از عصر، این دو وقت که انسان معمولا برای پیمودن مسافت ها در گذشته این تایم ها را انتخاب می کردن. این مدت زمانی که انسان سپری می کنه برای پیمودن مسافتی در راه تقویت دین الله متعال که ممکنه چند ساعت معدودم بیشتر نباشد، خیر من الدنیا و ما فیها، از تمام آن چیزهایی که در دنیا و از خود دنیا بهتر است. اگر تمام دنیا را در جهتی قرار بدهیم و با تمام خوبی هایی که در آن نهفته است و این فاصله زمانی و این مسافتی که طی می شود را در جهت دیگر قرار بدهیم، مسئله دوم بهتر است از دنیا و تمام آن چیزهایی که از خوبی ها در دنیا گنجانده شده است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که اتى رجل رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخصی آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال ای الناس افضل، سوال کرد که بهترین مردم چه کسانی هستند، با فضیلت ترین و بهترین. قال مؤمن یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آن انسان مؤمنی که با جان خود و با مال خود فی سبیل الله جهاد می کند، تمام دارائی ها و هستی های خود را می گذارد در این راه، با ارزشترین و مهمترین ثروت هایی و دارائی هایی که انسان در این دنیا در اختیار دارد جان و مالش است، همه اینها را قربانی می کنه و فدا می کنه فی سبیل الله. قال ثم من، سپس آن شخص پرسید که بعد از این شخص چه کسی فضیلت بالاتری دارد. قال مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد الله و یدع الناس من شره. آن مؤمنی که وارد دره ای از این دره ها می شود، دره های گوناگونی که وجود دارد، مردم را رها می کند، گوشه‌گیری و عزلت را انتخاب می کند، یعبد الله در آن دره ای که انتخاب کرده پروردگارش را عبادت می کند، یعنی رابطه نیک و خوبی با پروردگار دارد، حق الله متعال را به جای می آورد، و یدع الناس من شره و مردم را از شر خود و از بدی های خود دور نگه می دارد. یعنی اینکه انسان اگر نتواند در یک زندگی اجتماعی به دیگران خیر و منفعت برساند، حداقلش اینه که شر خود را از سر مردم کوتاه کند. اینم یک صدقه ایست که انسان به خودش میده. از جمله صدقاتی که انسان به خودش میده اینه که مردم را از شر خودش دور نگه داره، به کسی آزار نرسونه. و در هر دو جواب میبینیم که قید ایمان مطرح است، مؤمن یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله و مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد الله و یدع الناس من شره. پس ایمان شرط و پایه و اساس تمام کارهای خوبی است که ما بندگان انجام میدهیم، و اگر ایمان وجود نداشته باشد اعمال خوب انسانها اعتبار آن به دنیاست، دیگه در آخرت اعتباری نداره، چون ایمان وجود نداره. وقتی انسان چیزی رو نپذیرفته و قبول نداره، نمیشه که برای کار او و برای خوبی های او اعتبار قرار داد، چون خودش نپذیرفته و خودش نمیخواد. پس ما نمیتونیم به آن انسانهایی که در این دنیا کارهای خوب انجام میدهند و ممکنه که به قول معروف آزار او به مورچه‌ای هم نمیرسد و از لحاظ رفتار و کردار ممکنه از چندین مسلمان هم بهتر باشد، نمیتوانیم این خوبی های شخص ملحد را، کسی که هیچ باور و اعتقادی به آخرت ندارد و هیچ باوری به دین ندارد، خوبی های دنیای او را به پای خوبی های آخرت بزنیم. چیزی که او نپذیرفته است و نمیخواد و قبول نداره. انسان مزدش رو جای میگیره که اونجا کار میکنه. شما اگر در اداره یا در شرکتی کار میکنی، مزدت را همونجا میدهند، نه در شرکت دیگر و نه در کارخانه دیگر. کسی که آخرت رو قبول نداره و کار او برای دنیاست، مزدش رو تو دنیا میدن، دیگه در آخرت مزدی نداره، و این کمال انصاف است. ولی کسانی هستن که این مسئله را مطرح میکنن برای اینکه بگن اگر واقعا هم آخرت و بهشتی باشه، این انسان ملحد، ملحد خوش رفتار با دیگران، با مردم و با طبیعت و با حیوانات، این سزاوارتره که بره به بهشت از آن مسلمانی که ممکنه آزاری به دیگران برساند. هرگز چنین نیست. مسائل اخروی بر اساس ایمان چیده شده، و اگر مسلمانی مردم آزار باشد، سزای بدیهای خود را خواهد دید. اینگونه نیست که حساب و کتابی نباشد در مقابل بدیهایش. کمال در این است که انسان هم ایمان به آخرت و مسائل آن داشته باشه و هم کمال خوشرفتاری با دیگران داشته باشه. مطلوب اینه. ولی اینکه ما بیاییم کسی که هیچ باوری به آخرت ندارد، و هیچ رابطه خوبی با پروردگار خود ندارد و یک بار هم سر تعظیم در مقابل پروردگار خود فرو نیاورده، بخواهیم این انسان را و کارهاش را جای مسائل ایمانی قرار بدهیم و بگیم مزدت رو در آخرت دریافت بکن، چنین چیزی ممکن نیست. شما نزد کسی که کار میکنی همانجا مزدت رو دریافت میکنی. اینم میشه اهمیت ایمان در زندگی ما و اعتبار آن در تمام کارهای خوبی که انجام میدهیم. و همچنین از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما علیها. رباط یعنی نگهبانی در آن مرزهایی که از کشور اسلامی که در کنار مرزهای کفر قرار دارد، به عبارتی دیگر مرزبانی، آن کسانی که از حدود و مرز کشور اسلامی دفاع می کنند و جان و مال خود را در آنجا به خطر می اندازند چون در تیررس مستقیم دشمن هستند. کسانی که این کار را انجام می دهند نگهبان هستند، مرابط هستند، که این مسئله در آیه پایانی سوره آل عمران هم آمده و رابطو، مرابطه داشته باشید، از حد و مرز اسلام دفاع بکنید تا مبادا مشرکین و دشمنان به شما هجوم بکنند. کسانی که این کار را انجام میدهند، کار یک روز آنها، نگهبانی یک روز آنها، رباط یوم فی سبیل الله، یک روز فقط از صبح تا غروب آفتاب، خیر من الدنیا و ما علیها، اجر و پاداش این کار او و ارزش این کار او از تمام دنیا و تمام خوبی هایی که در دنیا وجود دارد بهتر است. یک روز فقط، چه برسد به آن کسانی که روزها و ماها و سالها مشغول این کار هستند و بودند. و موضع صوت احدکم من الجنه، و آن تازیانه، صوت یعنی تازیانه، تازیانه‌ای که انسان استفاده می‌کنه برای رام کردن شترش و اسبش، آن تازیانه‌ای که مجاهد تهیه می‌کنه، می‌خره با پول خودش، یعنی یکی از کوچکترین وسایل و ابزاراتی که انسان در جهاد فی سبیل الله به آن نیاز دارد، چه برسد به شمشیرش، چه برسه به سپرش، چه برسه به خود اسبش که از همه گران‌تر است، چه برسد به جانی که داره اونو در معرض خطر قرار میده و حاضر او را فدا بکنه. تازیانه فقط، جای تازیانه یکی از شماها از مجاهدین در بهشت، یعنی حتی این تازیانه هم همراه خودت به بهشت برده میشه، ول نمیشه. تمام ابزارالات جنگی مجاهد همراه او وارد بهشت خواهد شد. جایی که این تازیانه در بهشت اشغال میکنه، خیر من الدنیا و ما علیها، بهتر است از تمام دنیا و تمام آن خوبی هایی که در دنیا گنجانده شده است. در نزد الله متعال ارزش این کارها این گونه است. کسی که میخواهد اجر و ثواب به بندگانش بده. و الروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى، و یک صبحگاهی که یک بنده مؤمن در راه الله متعال حرکت میکنه و میره و مسافتی را طی میکنه، او الغدوة یا شامگاه قبل از غروب آفتاب، مسافتی که طی میکنه، خیر من الدنیا و ما علیها، بهتر است از دنیا و تمام آن چیزهایی که و خوبیهایی که در دنیا گنجانده شده. در این حدیث سه جمله آمده و سه مسئله مربوط به مجاهد و جهاد فی سبیل الله مورد تأکید قرار گرفته که از دنیا و از تمام خوبیهای دنیا بهتر است. و البته قطعا می توان گفت که تمام آن کارهایی که مجاهد انجام می دهد از دنیا و از تمام خوبی های دنیا بهتر است. حدیث دیگری که صحابی بزرگوار سلمان سلمان فارسی رضی الله عنه برای ما روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود رباط یوم و لیله، نگهبانی و مرزبانی یک شبانه روز، یوم و لیله، خیر من صیام شهر و قیامه، بهتر است از روزه یک ماه و به نماز ایستادن یک ماه. یک ماه کامل تمام روز روزه باشی و تمام شب در حال نماز خواندن باشی. هنوز هم مرزبانی یک شبانه روز از این عبادت بهتر است، چون عبادت روزه و ثواب آن و اجر آن فقط به انسان خودش برمیگرده، ولی مرزبانی و دفاع از کیان اسلام عمومیت داره و فایده آن به همه مردم برمیگرده. و عجیب اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم این عبادت را با روزه مقایسه کرده. روزه عبادتی است که پروردگار از بین تمام عبادتها انتخابش کرده و گفته کل عمل ابن آدم له الا الصیام، تمام اعمال بنی آدم برای خودش، مگر روزه، من روزه رو برای خودم انتخاب کردم، فانه لی و انا اجزی به، روزه برای من است و من پاداش روزه را می دهم. یدع طعامه و شرابه و شهوته من اجلی، انسان روزه دار غذاش، نوشیدنی هاش، شهوت های حلالش رو به خاطر من ترک می کنه. این عبادت که چنین جایگاهی دارد و اجر و ثواب آن بدون حساب و کتاب است، وقتی که عبادتی با این عظمت رو بیایم در مقابل مرزبانی و نگهبانی یک شبانه روز در راه الله متعال قرار بدهیم، میبینیم بسیار کوچک خودشو جلوه میکنه. رباط یوم و لیلت خیر من صیام شهر و قیامه، آن هم نگهبانی و مرزبانی یک شبانه روز، نگفت که بهتر است از روزه یک روز و قیام یک شب، روزه یک ماه و قیام یک ماه، یک روز در مقابل یک ماه باز هم بهتر است، نه اینکه مساوی است. از چه اجر و از چه فضیلت این عبادت برخوردار است؟ و ان مات فیه، و اگر این بندهی که مرزبان و نگهبان است در حال این عبادت در همانجا بمیرد، یا مرگ طبیعی یا کشته شود، تیری از دشمن به او برسد و کشته شود، جرا علیه عمله الذی کان یعمل، این کاری که داشت انجام میداد آیا متوقف میشه با مردنش؟ خیر، با وجودی که مرده یا با وجود این که کشته شده، این عمل نگهبانی و مرزبانی او و دیگر اعمال شایسته و خوب او که در این عبادت در این وظیفه انجام میداد، همه اون اعمال براش ادامه پیدا میکنه و متوقف نمیشه با وجودی که از این دنیا رفته. چقدر این عبادت از فضیلت برخوردار است. انسانی 1400 سال پیش در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در مرزبانی کشته شده باشد، تا زمانی که دنیا برقرار است، عمل مرزبانی او و ثوابش و اجرش که یک شبانه روز آن بهتر است از روزه و قیام یک ماه، برای این شخص همینطور داره ثبت میشه. به چه درجاتی در روز آخرت، در روز قیامت خواهد رسیدن بهش؟ چند سال؟ در این حدیث بحث یک شبانه روزه، ما داریم بحث چند هزار سال، بازم نمیدونیم تا قیامت چقدر مونده. و اجری علیه رزقه، و رزق این انسان براش جریان پیدا میکنه، یعنی که وقتی که قبر میشه، دفنش میکنن، انواع و اقسام رزق و روزی های بهشتی برای او سرازیر میشه. و امن الفتان، و از فتان که گفته شده فتنه های مربوط به مرگ و به قبر و به این مسائل هست در امان خواهد ماند، چون انسان وقتی دفن میشه مورد فتنه قرار میگیره، یعنی مورد امتحان و مورد سؤال قرار میگیره که من ربک و ما دینک و من نبیک، پروردگار تو کیست، دین تو کیست، پیامبر تو کیست. این جواب ها را به راحتی پس میده، یا یعنی که اصلا مورد سؤال قرار نمیگیره. والله تعالى اعلم. وهمشنين از فضالة ابن عبيد رضي الله عنه روايته است که ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله، هر انسانی که بمیرد با مرگش پرونده اعمال او بسته میشه مگر آن انسانی که فی سبیل الله مرزبان است و نگهبان است، مرابط است. فانه ینمی له عمل، یا ینمی به دو گونه خوانده شده، عمل این انسان براش مورد پرورش قرار میگیره، مورد زیادت قرار میگیره، یعنی جریان پیدا میکنه، متوقف نمیشه. الى یوم القیامه، تا روز قیامت، یعنی حتی آن فاصله زمانی که بعد از پایان دنیا که همه میمیرن تا برپا شدن قیامت که هیچ کس دقیقا نمیدونه که چقدر طول میکشه، آمده در حدیث که 40، ولی از صحابی سوال شد که 40 سال یا 40 ماه یا 40 روز، و صحابی در هر سه مورد فرمودن که ابیتو ابیتو ابیتو، یعنی هیچ جوابی ندارم، نمیدونم. پیامبر فرمودن 40. حتی در این فاصله زمانی هم عمل این انسان متوقف نمیشه تا اینکه قیامت برپا بشه و به مرحله حساب کتاب برسه. اونجاست که دیگه این عمل متوقف میشه، چون وقت حساب. و یؤمن من فتنة القبر، یا و یؤمن من فتنة القبر، و از فتنه‌ای که در قبر صورت میگیره، همین سه سوالی که از هر انسانی پرسیده میشه در قبر، در امان خواهد ماند. که گفتیم در امان ماندن چنین انسانی شاید والله اعلم به این باشه که اصلا مورد سوال قرار نمیگیره، لیکن این همه چی رو ثابت کرده، جانشو داده، جانشو برای کی داده، و یا اینکه مورد سوال که قرار میگیره به راحتی جواب میده. و همچنین از خلیفه راشد عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود رباط یوم فی سبیل الله، مرزبانی، نگهبانی یک روز در راه الله متعال، فی سبیل الله، خیر من الف یوم فی ما سواه من المنازل، بهتر است از 1000 روز، بهتر است از 1000 روز، یک روز آن بهتر از 1000 روز در مقایسه با دیگر منازلی که انسان بخواهد در آن قرار بگیرد و کار نیک و شایسته انجام بدهد. یک بنده کجا میتونه قرار بگیره، در چه وضعیتی، در چه موقعیتی میتونه قرار بگیره که بهترین کار ممکن رو انجام بده، هر چقدر هر کار خوبی بخواد انجام بده، باز هم این پست و این مقام، پست نگهبانی و مرزبانی، یک روزش بهتر است از 1000 روز آن در مقایسه با دیگر اعمالی که انسان انجام میده. تمام این احادیث و دیگر احادیث وارد دلالت بر فضیلت جهاد فی سبیل الله می دهد. همچنین حدیث دیگری که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تضمن الله، الله متعال ضمانت کرد. چه کسی داره ضمانت می کنه؟ الله رب العالمین، همونطور که الله وعده می ده، اینجا داره ضمانت میکنه. تضمن الله، برای چی کسی ضمانت میکنه؟ لمن خرج فی سبیلی، برای کسی که در راه الله متعال خارج میشه، میخواد دین رو نصرت بده به هر اندازه‌ای که میتونه، هم مغمش دین الله متعاله، ایمان داره به این آیه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، میخواد روز قیامت که بیاد بگه بار الله من در فلان جا دین تو رو یاری دادم، یه کاری کردم. لا يخرجه الا جهاد في سبيل، به جز جهاد و سعی و تلاش در راه من هیچ چیز دیگری او را از خانه خود بیرون نیاورده است. یعنی طمعی در مال دنیا ندارد، چون ممکنه انسان در کارهایی که در کارهای دینی که انجام میده ممکنه فواید دنیاوی حاصل بشه، مثلا در جهاد در جنگ ممکنه غنیمت حاصل بشه، ولی اصلا این مسائل تو ذهن این شخص نیست به هیچ عنوان. تمام هم و غم او مسئله اساسی است، مسئله ایمانی است. و ایمان بی، و آن چیزی که باعث شده که این شخص از خونش بیرون بیاد ایمان به منه، و تصدیق به رسولی، و اینکه پیامبران من را مورد تصدیق قرار داده. باور باعث شده که این شخص از خونه بیرون بیاد. فهو ضامن علی، الله متعال می فرماید که این مسئله ضمانتش رو من می کنم، ان ادخله الجنه، به این که چنین انسانی رو وارد بهش بکنم، یعنی اگر کشته شد بهشتی بودن چنین انسانی تضمینیست. او ارجعه الى منزله، یا اینکه اگر کشته نشد او را زنده بر بگردانم به منزلش. الذي خرج منه، همان منزلی که از آن خارج شد. بما نال من اجر او غنیمه، همراه آن اجر فراوانی که به دست آورده، چه این اجر اخروی باشه و چه این اجر دنیوی باشه که شامل غنیمت و آن اموالی است که از کفار گرفته میشه. سپس قسم خورد، والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، خالق جهان هستی، ما من کلم یکلم فی سبیل الله، هیچ زخمی نیست که در راه الله متعال ایجاد شود، حتی آن زخم های کوچیکی که بر روی بدن ایجاد میشه، الا جاء یوم القیامه، مگر اینکه این زخم در روز قیامت خواهد آمد، تهیئته یوم کلم، به همان شکل و به همان صورتی که در این دنیا این زخم ایجاد شد و صورت گرفت، لونه لون دم، آن خونی که داره از این زخم ریخته میشه رنگش رنگ خونه، و ریحه ریح و مسک، ولی بوی آن بوی مشک است، بهترین و خوشبوترین عطری که خیلی ها آن را سراغ دارند و در نزد عطارین زبان زده است که بوی خوبی دارد، ولی بوی خون در دنیا بوی خوبی نیست، کسی دوست نداره که خون را بو کنه، بوی بدی میده، ولی اعتبارات در جهان آخرت متفاوت است. همان گونه که آن بویی که در اثر روزداری از دهان انسان روزدار بلند میشه و ممکنه در بین خیلی از انسانها ناپسند باشه، در نزد الله متعال از بوی مشک خوشبوتر است. لخلوف و فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، اعتبارات متفاوت است. والذی نفس محمد بیده، یک قسم دیگر، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لولا ان اشق على المسلمین، اگر قصد و نیت مشقت بر مسلمین را نداشتم. چگونه؟ یعنی اینکه مسلمان ها توان این را ندارند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر لشکری و در هر جماعتی که فی سبیل الله میرن پیامبرم حضور داشته باشه و دیگران حضور نداشته باشه، و حضور پیامبر در تمام لشکرها برای مسلمین ایجاد حرج و مشقت میکرد. به همین دلیل پیامبر در همه لشکرها شرکت نمیکرد. سریه ها به اصطلاح یعنی آن مجموعه سربازانی که پیامبر میفرستاد و خودش در آن شرکت نمیکرد، معمولا جنگ هایی بود یا حرکت هایی بود که اهمیت فوق العاده نداشت. در آن جنگ های اساسی و فوق العاده و خطرناک مانند جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر، فتح مکه، جنگ احزاب، در این جنگ ها شخص پیامبر شرکت میکرد تا تمام مسلمان ها به پیامبر اقتدا بکنند و هیچ کس در شرکت در این جنگ کوتاهی نکند. و یاران پیامبر اینقدر پیامبر را دوست داشتند که اگر پیامبر در لشکری قرار میگرفت همه میخواستند در آن لشکر شرکت بکنند و در رکاب پیامبر باشند و کسی تخلف نکند. چون یک آیه هم در سوره توبه آمده که ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. شایسته و سزاوار اهل مدینه و کسانی که اطراف مدینه اعراب بادیه نشین هستند سزاوار نیست که رسول الله در لشکری شرکت بکند و آنها شرکت نکنند و خود را بهتر از پیامبر بدانند. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. به همین دلیل پیامبر اینجا میفرماید لولا ان اشق على المسلمين ما قعدت خلاف سریه تغزو فی سبیل الله ابدا. هرگز و به هیچ وجه اگر سریه و لشکر و گروهانی فی سبیل الله از مدینه خارج می شد من پشت سر آنها در مدینه باقی نمی ماندم، یعنی حتما در آن لشکر شرکت می کردم، ابدا به هیچ وجه نمی ماندم. و تنها مسئله‌ای که باعث میشه من بمانم و شرکت نکنم اینه که ممکنه تمام مسلمان‌ها آمادگی شرکت در این جنگ را نداشته باشند و ممکنه که اصلا خود این جنگ بیش از این ظرفیت حضور مردم نداشته باشه. 50 تا 100 تا کافیه، نمیخواد 3000 نفر شرکت بکنه. ولکن لا اجد سعه فاحملهم ولا یجدون سعه. ولی نه خودم آن توانایی مالی را دارم که کسانی که دوست دارند در این گروهان شرکت بکنند و حضور داشته باشند آنها را تأمین بکنم از لحاظ خرید ابزارالات جنگی، و نه هم خود آنها این توانایی مالی را دارند. توانایی مالی وجود نداره. باز در سوره توبه هم آیه در این زمینه نازل شده و آمده ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم. هیچ گناهی و هیچ حرجی بر آن کسانی نیست که پیامبر می آمدن نزد تو هیچ پولی نداشتن، می گفتن یا رسول الله ببین برامون یک حداقل یک شمشیر که برامون تهیه بکن. نمیشه که با دست خالی آمد به جنگ کفار. اونا شمشیر دارن، سپر دارن، زره دارن، شتر و اسب دارن، من دست خالی چیکار بکنم؟ میکشن من. حداقل یک شمشیر برام تهیه بکن تا من شرکت بکنم. قلت لا اجد ما احملكم علی. و تو به آنها میگفتی که توانایی ندارم، نمیتونم چیزی براتون تهیه بکنم. تولوا. اینها هم از نزد تو میرفتن و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، در حالی که اشک از چشمهای آنها خارج میشد که توانایی مالی ندارن که بتوانن خود را با حد اقل امکانات آماده بکنن و در این جنگ شرکت بکنن. و یشق علیهم ان یتخلفوا عنی. و براشون سخته که من شرکت بکنم و آنها شرکت نکنند، ناراحت میشن. و پیامبر هم هرگز خواهان ناراحتی یاران خود نبود. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم عمدن در خیلی از این سریه ها شرکت نمیکرد تا مسلمان هایی که توانایی نداشتن یک دلخوشی داشته باشن که خب پیامبر هم نرفت، این لشکر و این گروهان آنچنان هم که مثلا اگر کسی توانایی شرکت در آن نداره ناراحت کننده باشه نیست. والذی نفس محمد بیده. یک قسم دیگر، سومین قسم است، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست. لودت، دوست داشتم، فی پیامبر داره این تمنا رو میکنه. دوست داشتم انی اغزو فی سبیل الله، که فی سبیل الله بجنگم، فاقتل، کشته شدم، ثم اغزو یعنی این که دوباره زنده شوم و دوباره بجنگم، فاقتل و دوباره کشته شوم، ثم اغزو دوباره زنده شوم و کشته شوم و بجنگم، فاقتل و برای بار سوم کشته شوم. تا این اندازه مقام کشته شدن فی سبیل الله و فدا کردن جان خود در این راه در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم دوست داشتنی بود. در درگاه الهی جانها فدا می شود، چه برسد به اموال، چه برسد به آن واجباتی که از ما خواسته شده آن را انجام بدهیم و هیچ هزینه هم برا ما ندارد. 5 وعده نماز خواندن، 30 روز روزه گرفتن، چه ازت کم میشه؟ ولی کسانی که از توفیق الهی محروم هستند، توان انجام دادن هر کاری و هر گناهی را دارند ولی توان خواندن 17 رکعت نماز در شبانه روز را ندارند. اینها محروم هستند. ولكن كره الله بعاتهم، اینها کسانی هستند که الله متعال دوست نداره که آنها بلند شوند، لیاقت ندارند، شایستگی ندارند، سزاوار نیستند. کسانی که نه اینکه حاضر نیستند خوبی های خود را در راه دین فدا بکنند، بلکه برعکس به دنبال این هستند که چگونه اسلام را زیر سوال ببرند، چگونه الله را زیر سوال ببرند. باور آنها این است که من باید این قدرت را داشته باشم که همه چیز را زیر سوال ببرم. تو چه که هستی؟ چه کسی هستی تو در مقابل ذات الهی؟ یا ایها الانسان ما غرت بربك الكریم، ای انسان چه چیزی باعث شده که این گونه در مقابل پروردگار کریم است مورد فریب قرار بگیری؟ چه چیزی تو رو گول زده؟ اللهی که خالق جهان هستی و آسمان و زمین و همه چیز است، تو میخواهی او را زیر سوال ببری؟ تو میخواهی احکام و قوانین او را زیر سوال ببری؟ قبل از اینکه دچار عذاب الهی بشوی به خودت برگرد و ببین در مقابل چه کسی داری قد علم میکنی. پروردگار خالق جهان هستی است، همتراز تو نیست، همسطح تو نیست. قوانین و احکام و شریعت او همسطح و همتراز قوانین بشر نیست که بخواهیم قوانین الهی را در مقایسه با قوانین پارلمان ها و قوانین قبایل و اعراف قرار بدهیم. هرگز این گونه نیست. آن قلبی که مؤمن است و از توفیق ایمان برخوردار هست، هر چی که پروردگار بگوید میگوید آن درست است. این انسان از جمله کسانی است که صدق الله ما عهد علیه، کسانی هستند که به پروردگار خود راست گفتند. ولی کسی که میخواد بیاد بگرده تو اسلام ببینم این با کدوم قوانین سازمان ملل هماهنگه، اون یکی با کدوم قوانین لاهه هماهنگه، این یکی با کدوم قوانین پارلمان اتحاد اروپیا هماهنگه، این اسلام به درد خودش میخوره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.